چون من صدای شما رو ندارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. به نام خدا، محمد رضا رجبی هستم، در خدمتتون هستم برای بحث راهشناسی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما معارف پژوهان گرامی هستیم و به این مقطع رسیدید. امیدوارم که مطالبی که مطرح شده براتون مفید باشه و شهادت امام جواد علیه السلام رو هم به همه شما و همه شیعیان تسلیت عرض میکنم. نمیدونم در کدوم شهر از شهرهای کشور تشریف دارید، ولی خب ما در مشهد امام رضا انشالله نایب الزیاره شما هستیم و عرض ارادت و تسلیت شما سروران رو به محضر پدر بزرگوارشون آقا امام رضا اعلام میکنیم، ابلاغ میکنیم. خب اونجوری که سروران و مسئولین دوره به من فرمودن، ظاهرا کلاس در واقع این جلسه‌مون حالت رفع اشکال داره. خب من در خدمتتون هستم، قرار بوده. اگه کسی صحبت میکنه من صداشو ندارم، نمیدونم مشکل از سیستم منه یا خب معنای این جمله کتاب. آها، معارف کاربردی جلد دوم. البته این جلدای ما با جلدا فرق میکنه، حالا اشکال نداره، ولی دقیقا نمیدونم کجای کتابه، چون من 7 جلدیش رو دارم و با این چاپای 3 جلدی متفاوته که میفرماین واقعیت قرآن از عالم ولایت است. یعنی چه؟ خب ببینید، برای طبق نظر آقایون عرفا و اهل معنا، برای عالم طبقاتی و مراحلی قائل هستند. حالا خب اینا هم از گزاره های عقلی برداشت میشه، هم از بعضی از روایات ما. قرآن طبق باز باورهای دیگری که داریم، روایاتی که داریم، قرآن هم دارای حقیقتی است. یعنی قرآن صرفاً عرض میکنم، چشم آقای خانم محمودی، قرآن دارای حقیقتی غیر از این حقیقت مکتوب مخطوط در دسترس ماست. یک حقیقتی داره مربوط به عالم معنا، خب چنین عنوانی برش میذارن، عالم ولایت. از اون عالم این حقیقت تنزل پیدا کرده، تبدیل شده به یک وجود لفظی، به یک وجود مکتوب و مخطوط، در اختیار من و شما که دسترسی به اون عالم نداریم. حالا خودم عرض میکنم، جسارت محضر شما نمیکنم، قرار گرفته. لذا حقیقت عالم واقع، ببخشید، حقیقت قرآن، واقعیت قرآن مال اون عالمه. در واقع نه فقط قرآن، همه چیز در عالم یک حقیقتی در ملکوت داره که جنبه تنزل پیدا کردش در عالم ماده است. حالا ماده که من و شما میبینیم، ترجمه فرمایید. لذا نسبت قرآن هم همینو عرض میکنیم. بله، سوال بعدی که فرمودن خانم محمودی، به نظرم چرا در درس گفتین که قرآن کتاب علمی نیست؟ ببینید، طبق اون تعریفی که ماها برای خودمون این تعاریف رو، در واقع علما و دانشمندان این تعاریف رو درست کردن. الان مثلا ما برای اقتصاد، علما اقتصاد یه تعریفی درست کردن دیگه، برای علم اقتصاد، برای علم سیاست، برای علم جامعه شناسی، برای علم روان شناسی، علوم مختلف، هر کدوم از اینا تعاریفی براش ارائه شده، درسته؟ قبوله؟ خب، برای علم هم یک تعریفی ارائه شده. حالا هر علمی یه ضابطه‌ای داره، یک روش علمی داره، موضوعی داره، مقدمه‌ای داره، مؤخره‌ای داره، از یه جایی شروع میشه. مثلا شما علم پزشکی رو در نظر بگیرید، یه موضوعی داره، مثلا موضوعش بدن انسانه یا جسم انسانه. علم دامپزشکی داریم، بعد از یه جایی شروع میشه، یه مواد درسی داره، سوالاتی داره، مسائلی داره، روش تحقیق و بررسی داره. مثلا نجوم فرمایید، مجموعه اینها یه علم رو تشکیل میدن. حالا طبق اون چیزهایی که ما به عنوان مثلا علم در نظر گرفتیم، قرآن کریم چنین ساختاری نداره. یعنی مثلا قرآن مقدمش کجاست؟ مؤخرش کجاست؟ از کجا شروع کرده؟ روشش چیه؟ روشش داستانگوییه؟ بله، یه جای داستان میگه. روشش بیان برهان و استدلاله، مثل علوم عقلی. خب بله، یه جایی برهان و استدلال داره. روشش یک جایی بیان دستوره، مثل احکام و اینها. خب بله داره، ولی یک روش واحدی نداره. هیچ علمی رو شما نمی‌بینید که اینقدر متنوع باشه. یعنی ما نمیتونیم اسم یک علم رو روش بذاریم. این یک. دو، هدفش هم این نبوده. یعنی قرآن کریم در هیچ کدوم از آیات نیومده معارف الهی جز علوم محسوب میشن، این بحثی توش نیست. اما کجای قرآن یا کدوم روایت اومده بیان کرده که قرآن نازل شده است تا علوم رو ما بیاموزد؟ ترجمه کنید، اینا دو تا مقوله است، اینا با هم دیگه متفاوته. قرآن نیامده تا علمی را، علم به معنای مصطلح امروزی، به معنای که در بین علما رایجه. ببینید، شما مثلا میتونید خلق اصطلاح کنید، بگید زین پس ما به هر چیزی که نوشته شده باشد و مطالبی را کنار هم دیگه بیان کرده باشد میگیم علم. علم نوشتاری مثلا یه اسم برش درست میکنه. ترجمه میکنید؟ خب اینجوری اگه در نظر بگیریم، بله، قرآن هم میشه کتاب علمی، کتاب داستان قصه حسین کرد شبستری هم میشه کتاب علمی، کلیدمنه هم میشه کتاب علمی، همه نمیشن کتاب علمی، انجیل هم میشه کتاب علمی، تورات هم میشه کتاب علمی، نمیدونم اوستا، همه نمیشن کتاب علمی. ولی ما نمیخوایم خلق اصطلاح کنیم برای علم. علم موضوعی داره، روشی داره، مؤلفی داره، مقدمه و مؤخره ای داره و این شاخصه ها رو هر علم داره. توجه میفرمایید؟ این شاخصه ها در قرآن نیست. معارف الهی جز علوم هستن. گزاره هایی در قرآن اومده، بعضی هاشون مثلا گزاره های احکامی هن، بعضی هاشون گزاره اعتقادی هن. خب ما به علمی که از اعتقادات صحبت میکنه میگیم علم کلام، اسمش براش علم درست کردیم. ولی آیا قرآن کلام مطرح میکنه؟ قرآن کتاب کلام است، کتاب معارف کاربردی است. مثلا الان این معارف کاربردی که جلوی من و شماست، یک کتاب که از علم کلام داره صحبت میکنه، مقدمه داره، موضوع بندی داره، مؤلف داره، مشخصه چه مسائلی داره مطرح میکنه، مسائلش در یه حیطه خاصی هست، با یه روش خاص استدلالی بحث میکنه، میره جلو. این میشه کتاب علمی. یا کتاب دیگه، مثلا کتاب فقهی، کتاب احکامی، میشه کتاب علمی. روشی داره، مسائلی داره، پیرامون اون مسائل مطالب مطرح میکنه میشه کتاب علمی، اما قرآن کتاب علمی نیست. بنای قرآن هم بر این نبوده که بخواد برای ما مسائل علمی را واشکافی کند. ببینید سران، ما اگر بخوام یک شعار اینجوری بدیم یه جایی گیر میکنیم ما، یعنی یک جایی در دفاع از قرآن. این حرف من نیست، حرف بزرگانی مثل حضرت آیت الله جوادی آملیه. ببینید ایشون در تفسیر سوره مبارکه عنکبوت اون آیه‌ای که خداوند میفرماید که مثل الذین اتخذوا من دون الله الهن، نه ببخشید اولیاء، که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. مثل اون کسانی که غیر از خدا میرن سراغ ولی دیگری، غیر خدا کسی را به عنوان ولی و سرپرست خود قرار میدهند. توجه فرمودید؟ مثل این آدم ها مثل عنکبوتی که میخواد یه سرپرستی، یه خانه، یه چیزی برای خودش مهیا کنه که در امان بمونه از شر حوادث، میره برای خودش تار عنکبوت درست میکنه، خانه عنکبوت درست میکنه. بعد قرآن میفرماید و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، موهنترین، سوسترین خانه ها خانه عنکبوت است. ما اگه بگیم قرآن کتاب علمی است، یعنی قرآن اومده یه مطلب علمی، جانورشناسی، در واقع حشره شناسی مطرح کرده، این گزاره علم حشره شناسی است دیگه. عنکبوت موجودی است که خانه می‌سازد، سست‌ترین خانه مربوط به عنکبوت است. شما اگه راز بقا بخواست مثلا در مورد عنکبوت مطلب تولید کنه، خب این جمله قشنگ میتونست اونجا ارائه بشه. ترجمه فرمایید. بعد ایشون میفهمن که قرآن کتاب علمی نیست. اگر روزی در یک گوشه ای از دنیا موجودی پیدا بشود که خانه ای سوستر از خانه عنکبوت داشته باشه، اگر قرآن رو ما مدعی بشویم که کتاب علمی است، قرآن از ارزش و اعتبار میفته، ساقط میشه. چرا؟ چون حرفی گفته از خلاف واقع. چه لزومی داره ما چنین حرفی بزنیم وقتی قابل اثبات هم نیست، وقتی ثمری هم نداره؟ یعنی مثلا حالا ما ثابت کنیم مثلا قرآن کتابی است که میخواسته جانورشناسی و حشرشناسی ما آموزش بده، چه فخری واسه ما مسلمونا. توجه میفرمایید؟ و ببخشید این که سوسترین خانه خانه عنکبوت است، یه روزی بشر خودش تلاش میکرد، فکر میکرد، بررسی میکرد، تجربه میکرد، به دست میآورد دیگه. حالا اینا حتما لازم بوده خدا پیامبر خودش رو مشغول کنه و بر قلب او وحی نازل کنه تا این مطلب مثلا به بشر بیاموزه. هنر کرده خدا اینو به ما گفته، مثلا چی مطلبیه، چه ارزشی داره این مطلب؟ منتها اگه بگیم قرآن کتاب هدایته، این مطلب تا قیام قیامت کار هدایتی خودش رو ارائه میکنه. چرا؟ چون در اذهان مردم سست‌ترین خونه عنکبوته. یک گوشه در یک اعماق دریام اگر یک حیوانی پیدا بشود که خونه نداره یا یک خونه خیلی سستری داره از خانه عنکبوت مثلا، اونجا دیگه کسی نمیتونه اشکال وارد بکنه، چون همچنان در اذهان مردم سستترین و بیپایه ترین خونه و سرپناه خونه عنکبوته و اون جنبه تربیتی و هدایتی خودشو داره. قرآن کتاب هدایته، خودش هم خودشو اینگونه معرفی میکند، میگه من اومدم برای هدایت، من اومدم برای که مردم تقوا پیشه کنن، من اومدم برای اینکه بیماری هایی که در سینه مردم هست، در سینه مؤمنین هست، اونا رو شفا بدم، نه اومدم به شما که گزاره علمی و حشره شناسی و دامپزشکی این تو چیزا بگم که ترجمه کنید. لذا این خیلی نکته مهمی است به نظر من. بزرگان دین ما در حال حاضر هم به چنین مطلبی قائل هستن به درستی و ما به پیروی از اونها و با استدلال خوبی که ارائه کردن ما هم چنین نظری رو پذیرفتیم و ازش دفاع میکنیم. خب علمی نداریم که جامعه همه شاخه علوم باشه، قرآن فراتر از علومه. آه این گزاره خبریه، گزاره سوالی نیست، درسته؟ بله. علمی نداریم جامعه همه شاخ علوم باشه. قرآن هم یه کتابیست فرا علم، حالا با تعبیر خانم دیروان، تعبیر خوبیست. خلاصه نها کنید، هدف قرآن بیان گزاره های علمی نبوده است. یک کلام ختم کلام. اشاره های کرده برای بیان معجزه، برای اینکه بگه من از طرف منبعی اومدم که عالم به همه چیز بوده، حواستون رو جمع کنید، اینا رو گفته. ولی این که هدف و حکمت و فلسفه نزولش بیان گزاره های علمی باشه، این نه این گونه بوده است، نه این چیزی. اینو دقت کنید سمران، دو تا نکته هست دارم خدمتتون عرض میکنم. نه قرآن چنین هدفی داشته است، نه چنین هدفی فخره، نه افتخاره. آقا قرآن اومده که مسائل مثلا علوم تجربی برای ما بیان بکنه. یعنی اینو ما مسلمان با این نمیتونیم افتخار کنیم، با این نمیتونیم پوز بدیم جلو بقیه ادیان. چرا؟ چون این مسائل علم تجربی به مرور توسط بشر کشف میشده. خداوند باید، خداوند اگر حکیم بوده، خداوند اگر حکمتی داشته برای بعثت انبیاء خودش، برای اینکه راهنمایان اینو برای ما ارسال بکنه، باید مطالبی را به ما میگفته که ما خودمون نمیفهمیدیم، مطالبی که هدایت ما متوقف بر اونها باشه، نه اینکه حالا مثلا فلان ساختمان اینجوری بسازین برای اینکه سرما نخورین، این جوشونده رو با اون ادویه مثلا قاطی کنین بخورین، یا دود کنین تو خونتون فلان اینا، برای فلان حیوان اینجوری زاد و ولد میکنه، اینجوری خونه میسازه. این چیزا که فخر، یعنی مثلا ما شأن قرآن رو بیاریم پایین برای که مثلا اومده فقط این چیزا رو ما بگه، خیلی شأن پایین نیست برای قرآن. ولی قرآن اومده از عالمی برای ما صحبت بکنه که ما قوی ترین تلسکوپ ها رو هم اگر به کار بگیریم، فهم و اطلاعی از اون عالم پیدا نخواهیم کرد. ترجمه کنید، این فخره، این افتخاره بر ما مسلمان ها. این چیزیست که میتونیم بهش ببالیم که ما چنین پیامبری داشتیم، چنین کتابی رو آورده. نه که پیامبر ما کتاب جانور شناسی آورده مثلا، هنر کرده پیامبرشو نمی آورد، هزار سال بعد مردم همون همین چیزا که پیامبرتون گفته مردم کش میکردن. کلا مثلا هزار سال مثلا میخواسته بشر رو جلو بندازه، ما داریم صحبت از یک افق دیگری میکنیم. ترجمه فرمایید، اینا خیلی با هم دیگه، این دو تا بس متفاوته. نکته ظریف و دقیقی رو خدمتتون عرض کردم، امیدوارم که به جان دلتون نشسته باشه. خانم شهریاری، سوال ایشون رو جواب بدیم. فرمودن در برابر این حرف، آقای محمدی ما تا کلاس تا ساعت چنده جسارتا؟ تا ساعت 7. اوه پس وقت میکنم. خب خانم محمودی جمع‌بندی، پس علم الهی که همون هدایتگری قرآن هست فراتر از علوم انسانی است؟ بله، این تعبیر درستی است، من اینو میپذیرم. علم الهی شامل همه علوم میشود ها، این یه مقداری سر اون علم الهی، یعنی اینجوری بگیم، هدایتگری که فلسفه و حکمت نزول قرآن است، این فراتر از علوم انسانی است، مثلا بحث علمی نیست. حتی ناکنید تفسیر قرآن خودش یه علمه، علوم قرآنی خودش یه علمه، این هم علمه ها، ولی اینا هیچ کدوم قرآن نیست. ترجمه میکنید، درسته که تفسیر قرآن با قرآن سر کار داره، یا علوم قرآنی با قرآن سر کار داره، ولی اینا علمن، مدونن، مؤلف دارن، موضوع دارن، تاریخچه دارن، مسائل دارن، مقدمه و مؤخره دارن، اما اینا قرآن نیستن. میخوام بگم ساحت قرآن از ساحت علوم متفاوته، اصلا اینا دقت بکن. خب سوال خانم شهریاری که فرمودن در برابر این حرف که این حکم کجای قرآن اومده، که حالا میدونیم از رو قرض ورزیست، اشکال نداره، نکنید نیت خوانی نکنیم. البته اون کسی که این سوال از شما پرسیده احتمالا شما یقین پیدا کردید، یعنی اماره های دیگری دیدین که یقین پیدا کردین که از روی غرض و به اصطلاح مرض این سوال رو از شما پرسیده. منتها واقعا این، حال داخل پرانتز بگم، خیلی ربطی به کلاسمون نداره، واقعا بسیاری از مردم نمیدانن. یعنی ما مذهبی ها، ما حوزوی ها خیلی کم کاری کردیم، خیلی کم کاری کردیم. و درود خدا بر آجای امینی خواه که یک چنین مدرسه ای رو راه اندازی کردن و پشتیبانی کردن، مثل مدرسه تعالی، که واقعا هر کسی از هر جای کشور یا از هر جای دنیا بخواد میتونه بیاد معارف اسلامی رو یاد بگیره، بالاخره این چیزها رو آموزش میده. وگرنه بسیاری از مردم نمیدانن. اینو جدا عرض میکنم. من چند روز پیش یه علتی که متاسفانه جلسه ما با شما به این ساعت و روز جمعه افتاد که ما مزاحم وقت خانواده ها شدیم، من عذرخواهی میکنم، به خاطر من در سفر بودم و موقع نداشتم در خدمت سفرم باشم. ما رفته بودیم این امامزاده صالح در تهران، حالا نمیدونم اونا که تهرانی هن حتما میدونن یا اونا که رفتن، باورتون من برای اولین بار بود در عمرم رفته بودم، باورتون نمیشه، خانوم های میومدن هیچ حجابی نداشتن، یعنی معلوم بود به زور یک اندک مثلا حالا شالی رو سرشون نگه داشته بودن. اینا میومدن پشت این دیواره های پنجره فلزی پشت این امامزاده صالح، دست و حالت دعا صحبت میکردن. حالا مراسم خاصی هم نبود ها، مثلا روز زیارتی باشه، روز شهادتی باشه، فرض کنید مثلا روزه بخونن، اینا همینطور اشک میریختن صحبت میکردن و ارادت نشون میدادن نسبت به اون امامزاده. خیلی عجیب بود برای